نفره اول و آخر آیتو بلخاری سخنانی آخر من از این سخنانی تو بلخاریه که خارج از برنامه بود بیداره خب ایشون رشته اصلا معماری هنر رشته ایشون سوالی از درسته پیش دارید؟ سوال خب ما یه نکته ای رو نمیدونم بحث ما جلسه پیش به کجا رسید کلاس شما؟ آخرین بحث گفتیم چی بود؟ بناوه امتلا رو گفتیم برای شما؟ کامل گفتیم برای آلبرت کبیر رو هم گفتیم؟ دانشگاه ها رو که مطرح کردیم بله؟ خیلی بله فقط من یه نکته ای رو هم در تکمیل بحث جلسه گذشته راجع به اون دو فرقه دومینیکیان ها و فرانسیسی ها اشاره بکنم و اونی که اساساً علت ظهور این دو فرقه که به طور کلی بهشون گفته میشه فرقه های مسکینان، یعنی هم فرقه دومینیکیان ها و هم فرقه فرانسیسی ها بهشون اطلاق میشه به اصطلاح فرقه های مسکینان. علت ظهور اینها یه مقدار دنیاگرایی و تجمل پرستی مسیحیان بود که به تدریج متولیان کلیسای کاتولیک به مسائل دنیوی زیاد از هر مد توجه کردن و این منافات با زندگانی عیسی مسیح داشت از نظر برخی از مسیحیان، ولذا اینها متوجه این خطر شدند و فرقه هایی ظاهر شدند که معتقد بودند در زندگانی میخوان رجوع بکنن به در واقع رفتار و کردار خود عیسی. این فرقه ها را اصطلاحا بهشون میگن فرقه های مسکینان که از بین اینها دو فرقه به طور خاص مطرح هست، یکی فرقه فرانسیسی ها و یکی فرقه دومینیکن ها که هر دو فرقه فیلسوفان نامداری درشون مطرح هست. مثلا ما برای مثال گفتیم قدیس بوناونتورا جزء فرقه فرانسیسکی ها میشه و توماس آکوینی استادش آلبرت کبیر دومینیکن ها میشن و بین خود فرانسیسی ها دو شعبه دو شاخه مطرح شد. یک شاخه اونهایی بودن که معتقد بودن اساساً با خود رفتار با خود عمل باید زندگانی عیسی رو تداوم بخشید و مخالف بودن با مطالعات علمی و فلسفی، ولی یک گروهشون اونهایی بودن که علاوه بر رفتار عیسی معتقد بودن که میشه یک نوع فلسفه یا کلام مسیحی را هم مطرح کرد. قدیس بوناونتورا جزء شاخه دوم این فرانسیسی ها میشه و برای مثال از کسانی که جزء شاخه اول میشه خود شخص فرانچسکو مؤسس این فرقه که اصلا پندرسه به اینها میگن فرانسیسی ها به خاطر اینکه نام مؤسسش همانطور که نام مؤسس دومینیکن ها دومینیکنه، در واقع نامگذاری این دو فرقه بر اساس نام بنیانگذاران هر دو فرقه. خب این راجبه به نکته ای که در جلسه پیش احتمالا اشاره نشده بود و اما درباره آلبرت کبیر شما در صفحه بله راجر بیکن رو خودتون میخونید حتما در کتاب، نکته خاصی نداره. راجر بیکن هم به یک معنا در واقع همون فرانسیسی ها میشه، جزء همون فرقه فرانسیسی هاست که در دانشگاه آکسفورد محل تعالیمش بوده. برسیم به دومینیکیان یعنی دانشگاه پاریس. در بین دومینیکیان ها چند نفر به طور خاص مطرح میشن که اولینه اونها آلبرتوس کبیره یا همان آلبرت کبیر و پس از او شاگردش توماس آکوینی، که من یه چند نکته رو درباره دیدگاه های آلبرت عرض میکنم و این جلسه را به توماس آکوینی بحث کنم. اولا خود آلبرت یه متفکر آلمانی است و بعضی معتقدند که اساساً تأسیس فلسفه آلمانی با آلبرت شروع میشه. نکته قابل توجه اینه که آلبرت دو شاگرد تربیت میکنه که کاملاً در مقابل همان اساس تفکر، و این نشون دهنده اینه که اندیشه های آلبرت میتونسته به نتایج متفاوتی برسه. یکی از این دو شاگرد او توماس آکوینی است و دیگری اکهارت هوسه، همان مایسل اکهارت، عارف معروف قرن 14 آلمانی، که اینها هر دو شاگردان آلبرت هم. شاید یکی از علت هایی که آلبرت منشأ هر دو تفکر شده اینه که هم به تفکر مشائیان و هم به اندیشه های نو افلاطونیان هر دو وابسته است. آلبرت توماس آکوینی بیشتر تحت تأثیر اندیشه های مشائیه او قرار گرفته و آلبرتوس کبیر بیشتر تحت تأثیر افکار نو افلاطونی او واقع شده. خب این راجع به نوع اندیشه آلبرت کبیر. یکی از نکاتی که راجع به آلبرت قابل توجه بحثی است که او درباره عقل مطرح کرده، که در کتاب هم درباره این بحث اشاراتی شده. آلبرت به تبعیت از ابن سینا و اسکندر افریدوسی بحث عقل فعال رو مطرح میکنه، منتها برخلاف ابن سینا عقل فعال بیرون از در واقع انسان رو برخلاف اسکندر افریدوسی عقل فعال بیرون از انسان رو نمیپذیره و تفسیرش از عقل فعال اینه که در واقع نفس خود ماست که دو جنبه داره، از یک جنبه منفعله، از یک جنبه فعاله، که جنبه منفعلش میشه عقل بالقوه، عقل ممکن، عقل هیولانی، و جنبه بالفعلش میشه عقل فعال. نسبت بین این دو بر اساس دیدگاه آلبرت به این صورته که میگه عقل فعال جنبه فاعلیت داره، علیت فاعلی تعقله، ولی عقل منفعل یا بالقوه به صورت امکانی موجوده و هر زمان که به فعلیت رسید میشه عقل فعال. پس بنابراین ما چیزی به نام عقل فعال خارج از انسان نداریم، خود این جنبه بالقوه است که بالفعل میشه. بله ببینید میگه که نسبت بین این دو به این صورته که عقل فعال علت فاعلی تعقله و چون دارای جنبه فعلیت، معقول بالقوه را بالفعل میکنه، فعلیت میبخشه. خب اینجا میاد از نظر فیلسوفان اسلامی استفاده میکنه، که اون بحثی که فیلسوفان ما راجع به عقل هیولانی بالملکه و بالفعل مطرح کرده اند رو تمام تقسیماتش رو آلبرت میاد مطرح میکنه. البته با این تفاوت که ظاهراً عقل مستفاد ابن سینا رو نمیپذیره، یعنی در بین مراتبی که برای عقول قائله عقل مستفاد در نظر آلبرت کبیر مطرح نیست. چون میدونیم که عقل مستفاد، شما خوندید دیگه عقول رو در ابن سینا، بله تاریخ فلسفه اسلامی نخوندید؟ عقل مستفاد رو چی میدونه ابن سینا؟ تعریف عقل مستفاد چیه؟ بله به عبارت دیگه در عقل مستفاد عقل مستقیما مفاهیم رو از عقل فعال دریافت میکنه در نظر ابن سینا، در حالی که آلبرت کبیر به خارجی بودن عقل فعال اعتقاد نداره، ولذا به نحو اولا به عقل مستفاد هم دیگه معتقد نخواهد بود. عقل مستفاد در جایی مطرح میشه که شما به بیرونی بودن عقل فعال معتقد. از نظر آلبرت اولین مرتبه از عقل، همان عقل حیولانی است که استعداد پذیرش معقولات رو به صورت بالقوه داره. مرتبه دوم عقل بالملک است که در واقع همان عقل حیولانی دارای معقولات میشه. خب اینا که به مراتب عقول یک تقسیم بندی دیگر هم راجع به عقل داره که ظاهرا این رو هم از ابن سینا گرفته و تقسیمه به عقل نظری و عملی است که میگه غایت عقل نظری علم و معرفت اشیاء آنگونه که هستند، ولی عقل عملی بیشتر توجه به بایدها و نبایدها، توجه به عمل داره که پایه این عمل باید نظر باشه. یعنی معرفت نظری در استکمال نفس بسیار مؤثر و مفیده به نظر آلبرت. یه نکته دیگری که آلبرت مطرح میکنه تحت تاثیر ابن سینا که ظاهراً در کتاب هم باید اشاره شده باشه، بحث تقسیم کلیاته که آلبرت کلیه قبل از شی، کلیه در شی و کلیه بعد از شی رو میاد مطرح میکنه و یاد تقسیمات ابن سینا. شما یاد تو حسن ابن سینا به شما ناسیات کجا مطرح کرده؟ کلیه قبل از شی، مع شی، بعد از شی. چی؟ خب چیه بفهم و ببینم توضیحش رو بگی. خب کی میتونه تو ذهنش خوزی؟ خب چیه وقت منظورش؟ نخونیدش کاری نده. نه ببینید اون موجوده، اون بحث کلی نیست، اون موجوده فی نفسه یا لنفسه یا به نفسه، بحث کلی رو من دارم عرض میکنم. کی؟ ابن سینا؟ نه ببینید ما تا قبل از ابن سینا شدید تقسیم اصلا نداره. خب سراغ‌شناسی، شما فکر میکنید بین این تقسیم با تقسیماتی که درباره اعتبارات ثلاثه ماهیت مطرح ارتباطی هست؟ اعتبارات ثلاثه ماهیت رو نخوندید؟ ماهیت لا به شرط، ماهیت به شرط لا، ماهیت به شرط شی. بین اون تقسیم مندی با این تقسیم مندی ارتباطی هست؟ اصلا این همونه؟ فرق داره چیه؟ فهمه؟ خب میتونید معادلاش رو بگید دقیقا تو این تقسیم مندی؟ به شرط شی، معشی؟ ربط نداره اون به شرط لا، معشیش که مشخصه که بله، یعنی در واقع به شرط شیش همین ماهیت که در عین اینکه این کلیه طبیعی، ولی کلیه طبیعی ابن سینا، حالا من سوال از شما، کلیه طبیعی خودش مقسمه یا از اقسامه؟ مقسمه. بله پس ما تازه یه مقسمی داریم به نام لا به شرط که غیر از لا به شرط قسمی میشه. بله ببینید ماهیت لا به شرط تقسیم میشه به لا به شرط، به شرط لا، به شرطشه. حالا چه فرقی هست بین لا به شرط قسمی با مقسمی؟ خب شبیه به شرط لا. یعنی در واقع بالاخره یه قید توش داریم، اونم قید اطلاقه. بله ولی لا به شرط مقسمی حتی از این قید هم مبرا میشه. حتی مقید به قید اطلاق هم نیست لا به شرط مقصدی، درسته؟ لا به شرط قسمی مقید به قید اطلاق مطلق هست، ولی گویی این قید اوست. خب حالا دکتر عرض کردم برای اینکه اینها تا آلبرت کبیر خیلی مبهم مطرح میشه، در توماس آکوینی این بحث خیلی دقیق تر مطرح میشه که حالا من به بحث توماس راجع به کلی که رسیدیم تأثیر ابن سینا رو در اونجا توضیح میدیم که در از کجا گرفته این بحث ابن سینا رو و چطوری توضیحش میدیم. یه تفاوت های البته بین توماس با ابن سینا در اینجا هست که علتش هم تأثیریست که توماس از ابن رشد این قضیه پذیرفته. خب و اما توماس آکوینی درباره آلبرت کبیر مطالبی که دیگه هست رو در کتاب میخونید. یکی از نکاتی که در آلبرت در کتاب مطرحه و بسیار مهمه این که در نسبت بین دین و فلسفه نکاتی رو مطرح کرده، از جمله این که آلبرت هم مثل قدیس بوناونتورا قائل به تمایز بین کلام و فلسفه است که معتقده که این دو نه فقط از حیث موضوع بلکه از حیث روش هم متفاوتن. یعنی فیلسوف از طبیعت شروع میکنه و نهایتاً به خدا میرسه، این اقتضا میکنه که این روش فیلسوف رو، ولی یک متکلم از همون اول گویی در واقع مبادی یقینی رو که لحاظ میکنه، یکی از اون مبادی یقینی وجود خداونده یک متکلم، و در واقع گویی از یقینی که به وجود خدا داره شروع میکنه و به یقین به چیزهای دیگر میرسه یک متکلم. این نکته ایست که بعدم خیلی به درد توماس خورد در شروع یه بحثی که اصطلاحا بهش ما میگیم خانواده تومایی ها، یعنی خانواده آگوستینوس داشتیم، خانواده ترتولیان، خانواده ابن رشدی ها، که البته دقت داشته باشید حقیقت مضاعف مال ابن رشد نیست، مال پیروان ابن رشد، پیروان لاتینی ابن رشد، و یک خانواده توماسی آکوینی داریم. آگوستین قدیس تقدم دین بر فلسفه، ترتولیان مخالفت این دو نسبت به هم ضدیتشون، ابن رشد تقدم فلسفه بر دین، توماسی آکوینی که میرسیم یه نسبت جدیدی میاد قائل میشه، تفکیک میکنه حوزه ها رو از هم. مثل تفکیکی که میکنه در این حال تو برخی از حوزه قائل به جمع میشه، یعنی رو بعدا توضیح میدیم. شروع این بحث از آلبرت شروع میشه که در واقع تمایز قائل میشه بین فلسفه و کلام. این یه نکته. نکته دیگر این که ببینید ما قبلا توی بحث قرون وسطایی نکته رو داشتیم که شما اگر میخواین تفاوت بین تفکر یونانی رو با تفکرهای در واقع فلسفی مبتنی بر وحی، تفکرهای فلسفی که نسبتی با وحی و ایمان داره در قرون وسطی لحاظ بکنید، به طور خاص اینها رو ما به ویژه در مسیحیان از بعد از انتقال علوم یونانی از اعراب به اروپایی ها بیشتر این رو میبینیم. یعنی در واقع اون جاهایی که فلسفه مسیحی میخواد اعلام استقلال بکنه از تفکر یونانی، در این اعلام استقلالش بسیار تحت تأثیر فیلسوفان اسلامی قرار گرفته. یعنی اونها متوجه شدن که فیلسوفان اسلامی در این حالی که رجوع کرده اند به ارسطو و نو افلاطونیان، ولی خودشون عقایدی رو آرای رو در عالم فلسفه مطرح میکنن که هیچ گونه در واقع سابقه در یونان نداره. شما ببینید برای مثال که از نکاتی که از آلبرت مطرح میشه و البته در این حیث بی تأثیر از ابن سینا نیست، اینه که آلبرتوس میاد و اساساً متافیزیک را که ارسطو به کار برده با تئولوژی یکی میکنه. یعنی میگه متافیزیک همان تئولوژی، همان الهیاته. موضوع متافیزیک که موجوده به ماه و موجوده از نظر آلبرتوس کبیر میشه وجود محض. و البته این یه جایی داشته توی ارسطو که به اینجا میرسیم ما، یعنی این اختلاف و اضطراب در کلمات ارسطو هست، یعنی منظور از این موجود یا حالا بگید وجود به ماه و موجود یا به ماه و وجود چیه؟ نفس موجود، خود وجود، یعنی خب این قابل تفسیر به این معنا هست که اون وجود صرف محض موضوع متافیزیکه، و اگر ما از وجود صرف محض موجود اول باشه، یعنی مبنای مبادی همه موجودات که همان خدا باشه به یک معنا و به قول ارسطو جوهر مفارق، پس میشه دیگه فرقی بین کلام، فرقی بین تئولوژی با متافیزیک نیست. به حسن بودید رضا آلبرتوس کبیر میاد بین این دو موضوع با هم ترکیب میکنه که ارسطو یک جا گفته موضوع متافیزیک موجود به ماه و موجوده، یک جا گفته موضوع متافیزیک علل و مبادی موجوداته. آلبرت میاد این دو را هم ترکیب میکنه و در واقع متافیزیک را همان تئولوژی میدانه. این به شدت تحت تاثیر ابن سینا، هرچند که البته ابن سینا هم میگه موضوع فلسفه همانطور که ارسطو گفته موجود و ماها موجوده، ولی بیانات در ابن سینا داری که در اینجا خیلی مطلب ظاهر تر میشه. این یک نکته. نکته آخر هم راجع به آلبرت اینه که در خلقت نظریه صدور رو پذیرفته، فیض نو افلاطونیان را، و میدانیم که این نظر در ابن سینا مطرحه، یعنی ابن سینا کاملا طرفدار نظریه فیض نو افلاطونیانه و از این حیث مراتب فرشتگان و عقول و یک نوع فرشته شناسی اولین بار در فلسفه مسیحی در آلبرتوس مطرح میشه که از این حیث تحت تاثیر ابن سیناست. و نهایتا اینکه آلبرت کبیر به خاطر اینکه کتاب مقدس قائل است به حدوث عالم، به هیچ وجه قدمت زمانی عالم رو نمیپذیره و در واقع از این حیث میشه گفت که آلبرتوس خلاف ابن سینا فکر میکنه. اینجا آلبرت یک متکلمه تا یک فیلسوف، ابن سینا هم قدم رو حل میکنه هم معتقده با حدوث منافاتی نداره، ولی آلبرت چنین کار رو نمیتونه انجام بده. میگه چون کتاب مقدس گفته است که این عالم ابتدای زمانی داره، پس ما نمیتونیم او را قدیم زمانی بدانیم. ولی ابن سینا میدونید که بین قدمت زمانی با حدوث ذاتی جمع میکنه، در آلبرت این جمعی امکان پذیر نیست. خب این راجبه دیدگاه های آلبرتوس که حالا آخر کارم اشاره کرده که بحث عقل او رو که من مفصل عرض کردم راجبه نظرش در باره عقل مستفاد و عقل به و اما تو ماسی ها کنم. یکی از نکات قابل توجه راجع به توماس اینه که این همه اهمیتی که توماس الان در فلسفه مسیحی داره و قرن هاست که داشته، جالب اینه که در یک دوره ای اساساً افکار او افکار انحرافی شناخته میشه توسط مسیحی ها. حتی در یه تقریبا نزدیک به یک قرنی پاپ وقت اعلام میکنه که به هیچ وجه کتابهای او حق انتشار ندارن و افکار او رو زاله معرفی میکنه پاپ، که بعضی معتقدن که علت اینه که توماس آکوینی به شدت تحت تاثیر مشائیان قرار گرفته و در یک دوره ای مذهب کاتولیک مسیحیت معتقده که فلسفه مشائی ارسطو با کتاب مقدس منافات داره، که ما قبلا هم عرض کردیم که دوره هایی که شمار بود در تاریخ فلسفه قرون وسطا تقریبا فلسفه نو افلاطونی قلمه داره، چون دوره متقدمه، دوره میانه و دوره متأخر و عصر مدرسی. یک دوره از این دوره که دوره در واقع توماس همون عصر طلایی باشه و برمیده به دوره های آخر سوارز باشه. در دوره توماس با توجه به اینکه استاد او آلبرت توجهی میکنه به ابن سینا و فلسفه های مشائی، میشه گفت که به یک معنا فکر ارسطو غلبه پیدا میکنه بر تفکر افلاطونی ها، و این باعث شد که برخی از مسیحیان متعصب کاتولیک به خاطر برخی از اعتقاداتی که از ارسطو نقل میشد با افکار کسانی که پیرو به ارسطو بودن هم مخالفت کنند، که از جمله اونها خود توماس آکوئینی است. ولی خب بعد از حدود یک قرن از فوت توماس که گذشت یه تا به الان بزرگترین و مهمترین فیلسوف مسیحی شناخته میشه، به طوری که رأی توماس حجیت داره برای مسیحیان. به اصطلاح ما بزرگترین آیت الله مسیحیان مرجعیت تقلید فقط در بین متفکران مسیحی برای توماس آکوینی قائلند و فلسفه تفکر کلام مسیحی رو در پرتو افکار او اصلا میگن قابل طرحه. حتی از یه زمانی به بعد انتخاب پاپ های مسیحی بر ملاک و میزان پذیرش فلسفه توماس آکوینی مطرح می شده که تا چه اندازه اون پاپ فهمیده فلسفه توماس را و قائل به او فلسفه است. توماس آکوینی به تأثیر از استادش آلبرت کبیر روشی را که میپذیره بیشتر به ابن سینا نزدیکه، یعنی یک نوع معرفت شناسی و وجود شناسی نوع ابن سینایی رو مطرح میکنه. یه جاهایی خیلی اظهار خوشنودی و خرسندی میکنه از اینکه نظر او با نظر ابن سینا یکیست، و یه جاهایی هم به خاطر اینکه ابن رشد برش تأثیر گذاشته از ابن سینا انتقاد میکنه. یه نکته قابل توجه قبل از اینکه وارد مباحث فلسفیش بشیم اینه که توماس متکلمان را از فیلسوفان متمایز میکنه و در بین متکلمان بزرگ از کسانی مثل آگوستینوس، آنسلم، دیونوسیوس و متکلمان معاصر خودش نام میبره. اما از طرف دیگر میاد به گروه فیلسوفان اشاره میکنه که در واقع اینها بیشتر متفکران غیر مسیحی هستند، اما از اینکه مسلمان باشند، یونانی باشند یا یهودی باشند. یعنی در گروه فیلسوفان از افلاطون و ارسطو شروع میکنه تا به فارابی و ابن سینا و ابن رشد و موسی بن میمون یهودی میرسه و همه اینها را جزو گروه فیلسوفان یعنی متفکران غیر مسیحی، در یه جاهایی به اینها میگه کفار و مشرکین، یعنی همشون رو تحت عنوان بیگانگان نسبت به من، یعنی کسایی که نسبت به دیانت مسیحی کافرن لحاظ میکنه، که خیلی توماس آکوینی در نسبتی که بین دین و فلسفه قائل میشه بحثش مربوط میشه با همین تقسیم بندی، یه جاهایی که فیلسوفانی حرفایی میزنن، یه جاهایی که متکلمان یعنی مسیحیان به طور خاص یه صحبتهایی میکنن، وقت در یه جاهایی حرفاشون با هم مشترک میشه، در یه جایی از هم دور میشن، که اینها رو چهار مسئله کرده که بعدا راجع بهش بحث میکنیم. خب اولین بحثی که در کتاب مطرح شده راجع به توماس بحث شناخته، شما حالا شما اول جا ببینید که اصلا توماس رو خوندی در کتاب یا نه؟ چی؟ خب چیه نظرش راجع به شناخت توماس؟ بله بله خب ببینید اول که اشاره کردیم به اصول فطری، یعنی توماس به هیچ وجه به هیچ معنای قائل به اصول فطری نیست یا یه تفسیر خاصی شو رد کرده. خب اینجا اینو نوشته ولی چند صفحه بعدش چیز دیگه هم نوشته که اگر جمعش بکنید با اون وقت معلوم میشه که یه نکته اینجا گفته که خیلی مهمه. خب حالا ادامه بدید. بله
بله.
خب و اون سلسله مراتبی که برای حواس قائله به چه علت حس لامسه را پایین ترین و حس باصره را بالاترین میدونه، علتش چیه؟ خوندید یادتون هست؟ ببینید میگه لامسه، چشایی، بویایی، شنوایی و بعد کمتره. بله، یعنی همون که قبلا هم اشاره کردم اگر یادتون باشه که ارسطو در واقع علم را، معرفت را یک نوع انتزاع صورت از ماده میدونه. حالا هرچه که شما در واقع این را مجردتر لحاظ بکنید اون علم شما قوی تر میشه، ولی از این حیث شما هی دارید از طرف بالقوه به بالفعل میرید، از این حیث لامسه پایین ترینه، باصره بالاترین قوه شناسه. بله این اصل ارسطویی است، تو ماسم همین رو قبول داره. خب خیلی ممنون. دیگه حالا غیر از ایشون راجع به حس مشترک چی گفته تو ما؟ حس مشترک رو چه تعریف ازش ارائه میکنه؟ بنتا سیا به قول به
همه
یعنی در واقع یه جوری حس مشترک ایجاد ارتباط میکنه بین حواس ظاهری با حواس باطنی. اوست که مواد اولیه رو برای کاری که حواس باطنی، حافظه، متخیله، متوهمه، بله متصوره میخوان انجام بدن، کارشون رو از حس مشترک شروع میکنن. بله خب بله، حالا من خیلی خلاصه بحث شناخته توماس رو عرض میکنم به یه بیان دیگر غیر از کتاب. کتاب رو کامل بده قطعه خونید اگر سوالی بود بعد بفهمید. ببینید در درجه اول توماس میاد یه تاریخچه یه مختصری درباره نظریه شناخت که حالا بین کتاب هایی که توماس داره به طور کلی از مهم تنگیش توماس بیولوژی ها جامعه الهیات، بله که 6 مجلد قطور مفصل این کتاب، بزرگترین رساله جامع در تفکر قرون وسطای مسیحی است. مسیحی ها متفکران قرون وسطای مسیحی 2 جور ادبیات داشتند که یکیش رو تحت عنوان رساله، یکیش رو تحت عنوان جامع، 2 جور کار میکردن. در روی در این عصر متأخر مدرسی تلایی، اینجا این عصر تلایی یعنی عصر نمره در اختلافات این 2 عصر و همینه که ادبیات عصر تلایی قرون وسطا به این 2 شکل یا رساله می‌نویسن یا جامعه می‌نویسن. رساله یعنی آن کتابی که اون دفتر و کتابی که نویسنده خیلی ریز جزئی مطلب رو روش کار میکرد، یعنی یه موضوع خاص رو میگرفت، مثلا فرض کنید برای مثلا بحث تثلیث فقط راجع به تثلیث آنچه که درباره تثلیث بود رو میمرد و بحث میکرد، مثلا فقط راجع به کلیات. اما مثال جامع یعنی جامع همه مطالب رو میاد لحاظ میکنید، هم مباحث روانشناختیه، هم مباحث معرفت شناسیه، هم مباحث وجود شناسیه، بحث انسان شناسی، همه اینها درش مطرح می‌شده. و بزرگترین نوع این جامع نویسی رو تو ماده آکوینی انجام میده در مثالیه در کتاب سوما تئولوژیا. البته توماس کتاب‌هایی هم به شیوه یه رساله داره که مثلا به طور خاص بحث کلی رو مطرح می‌کنه، بحث تثلیث رو مطرح می‌کنه، ولی بیشترین علت شهرت او همین جامعه او که جامعه الهیاته، که قبل از او کسی که این کارو شروع میکنه در سنت مسیحی پترس لومباردوسه که اگر دقت کرده شد اسمشو در کتاب یاد میاره، لومباردوس که تعریف بود که در قرن 12 اومد برای اولین بار یه کتابی حالت دائره المعارف مانندی نوشت که تمام آراء آباء کلیسا و فیلسوفانی مثل آگوستینوس، دیونیسوس مجنون و غیره رو راجبه موضوعات مختلف در 6 یا 7 باب مجزا کامل و جامع اونها رو جمع آوری کرد و کارش حتی این اهمیت کار رو به جایی رسید که یک جا راجر بیکن که حالا میخونید خودتون از کتاب دیدگاهاش رو اعتراض میکنه، میگه رساله جامعه لومباردوس کارش به جایی رسیده که بعضن مهمتر از انجیل تلقی میشه و اعتراض میکنه به این نظریه که نباید اینجور باشه و یه اهمیت کار لومباردوس رو رسونه. بعدن فیلسوفان بعدی در واقع مرتب برای کتاب حاشیه میزنن، یکی از کتاب هاییست که خیلی محل حاشیه متفکران مسیحیه بعد از لومباردوس، از کسانی که محشیه این کتابه خود توماس آکوینی که در واقع بعد از اون همه کارهاش رو لحاظ میکنه یک جامعه دار مستقلی میدید به نام توما تئولوژیا که اون جامعه توماس بسیار برمیده تر از جامعه این لومباردوس قبل از اون نشته. خب در این کتاب سلکشن ببینید شما چیزیش رو خوندید سلکشن رو؟ هیچیش رو. بله این سلکشن یکی از محاصلش اینه که بخشی از این سوما تئولوژی های توماس درش هست، میتونید بخونید روش توماس در این رساله جامعهش جامعه الهیاتش اینه که میاد یه بحث رو مطرح میکنه، خودش پیشا پیش اعتراض میکنه به اون بحث، بعد اعتراضات رو پاسخ میده و دفاع میکنه و بعد دلیل میاره برای دفاعش. یعنی شما دیگه کامل اون چیزی که اعتراضی که شده و دلیلی که بر دفع اعتراضه و دلائل نقضی و حلی و همه را یک جاراج به هر مسئله ذکر میکنه و این شیوه خیلی برجسته ایست که توماس ارائه کرده در این جامعهش. خب توماس در بحث شناخت ابتدا میاد یه تاریخچه مختصری رو در باره نظریه شناخت ارائه میکنه، در اونجا میگه که فیلسوفان یونان شناخت انسانی را فقط به معرفت حسی محدود کردند و به خاطر آنکه اشیاء محسوس فاقد ثبات و به اصطلاح متغیر بودند، لذا این شبهه به وجود اومد که انسان نمیتونه دارای در واقع یک معرفت مطلق باشه و معرفت او نسبی است. این البته منظور از فیلسوفان که داریم میگیم پیشا سقراطیان رو داریم میگیم، ما یعنی میگه که تا قبل از سقراط یه چنین مطلبی مطرح میشه، لذا سوفسطاییان به این نتیجه میرسن که معرفت نسبی است. سقراط که میاد به مباحث اخلاقی توجه میکنه و بعد از اون به افلاطون میرسیم که اولین فیلسوف یونانه که ادعای معرفت مطلق میکنه. اینها که دارم عرض میکنم عبارات توماسه، تا اینکه افلاطون بحث معرفت مطلق رو مطرح میکنه و در اثبات این ادعای خودش عالم ایده ها رو میاد پیش میکشه که معرفت ما محدود به حس نیست بلکه معرفت عقلی هم داریم و بهترین و در واقع تنها متعلق معرفت عقلی عالم مسله. بعد از او بحث ارسطو مطرح میشه و بعد از او آگوستینوس به عنوان اولین فیلسوف مسیحی از نظر توماس میاد نظریه افلاطون را وارد مسیحیت میکنه و تبدیلش میکنه به علم الهی. این تاریخ شهید که توماس تا قبل از خودش میاد برای بحث معرفت مطرح میکنه. توماس میگه که البته ارسطو درست شناخته نشده تا قبل از من، ولذا اشاره میکنه که آگوستینوس گویی بدون هیچ گونه توجهی به ارسطو فقط ملاک رو نو افلاطونیان میگیره در بحث معرفت. ولذا میاد راجبه ارسطو توضیح میده، میگه که در واقع ارسطو مخالفه با مسله هیچ اعتقادی به ایده های استادش افلاطون نداره و معتقده که در همین جهانی که عین تحول و تغییره میشه به معرفت ثابت رسید بدون اینکه هیچ نیازی به طرح عالم مسل باشه، که این نشون دهنده اینه که ظاهراً خود توماس به شدت با مسل مخالفه و میخواد انتقاد بکنه از آگوستینوس که چگونه بدون توجه به ارسطو اصلا میشه بحث معرفت رو حلش کرد. میاد اینجا به بحث موضوع معرفت اشاره میکنه، میگه اون چیزی که ارسطو اون رو ثابت لحاظ میکنه در همه این حرکت ها موضوع حرکته که یه امر ثابتی است، یعنی محسوسا در عین تغییر و تبدل در یک امر ثابتی همه با هم مشترکن، که در واقع این همون چیزیست که ارسطو نامش رو معرفت می‌ذاره. اینجا بحث عقل مطرح میشه و مراتب عقل که میاد به در واقع مخالفت میکنه با ابن سینا که عقل فعال به هیچ وجه امر بیرونی نیست. اعتقاد ابن رشد رو هم کنار میگذاره که در کتاب راجع به این بحث درباره ابن رشد گفته که ابن رشد قائل به وحدت عقله، یعنی در هر دو انسان ها ما به یک عقل واحد قائلیم. یعنی روان بحث معرفت اصطلاح در بیمار معرفت حسی مطرح میشه، مراتب معرفت حسی و بعد معرفت عقلی. بین معرفت حسی و عقلی هم برزخی به نام خیال وجود داره که بحث توماس راجع به این قسمت مفصل نیست، اشاره‌ای در حد کار ارسطو بهش میکنه. خب ببینید میگه که ابن رشد معتقده که عقل فعال در بین همه انسان ها یکیست، وحدت داره، یعنی همه در عقل فعال اشتراک دارن. توماس در این باره میگه که لازمه این حرف اینه که همه افراد انسانی در یک لحظه یک صورت به خصوص رو تعقل بکنند و این محاله. هر کسی در واقع تعقلش تفکرش با دیگری متفاوت میتونه باشه و اساساً اینجا اگر ما حرف ابن رشد رو بپذیریم تمایز بین افراد دیگه معنا نداره، از بین میره. این نکته رو از ابن رشد رد میکنه و این نکته را که عقل فعال خارج از انسانه از ابن سینا نمیپذیره. در اینجا با ابن سینا مخالفت میکنه، میگه همونطور که استادش آلبرت گفته عقل فعال مرتبه ای از عقول خود انسانه که تفاوتش فقط در جنبه بالقوه بودن و بالفعل بودنه. به عبارت دیگر معتقده که انسان خودش قادره صورتها رو انتزاع بکنه و به فعلیت برسانه. این کاریست که انسان شخصا خودش انجام میده. نکته قابل توجه اینه که در بحث اشراق یه به یه صورتی میشه گفت به آگوستینوس نزدیک میشه برای توجیه معرفت، اشراق نفس یا اشراق الهی رو مطرح میکنه، مطابق به جای این که عقل فعال را بیرون بگیره در درون لحاظ میکنه. دقت بکنید توی اشراق آگوستین داخلی با ابن سینا و همه هم برای همین با نهیدت آگوستین ابن سینایی داشته، عقل فعال در ابن سینا خارج از عقل فردی. درسته؟ آگوستین رو تنیشه این چیزی را به اشراق الهی میگو و همین هم هست که شما بیدید مثلا قیدیس بنابنتورا و دیگران تحت تاثیر نهضت آگوستینی ابن سینای قرار میگیرند، چون آنچه که ابن سینا راجع به عقل فعال گفته و آنچه که پیش از او آگوستین راجع به اشراق گفته خیلی به هم نزدیک، هر دو بیرون از ما قرار دارن. بلیزا اگر ما میخواهیم صاحب علم بشیم، علم ما باید متصل به یک حقیقت بیرون از ما بشه به نام لوگوس. آنچه که تقریبا چیزی میشه گفت، آن چیزی که ابن سینا روی عقل فعال شبیه آن چیزی که آگوستین گفت لوگوس، هر دو در بیرونی هست. حالا ما شما کنید اشراق رو میتذیره ولی نه این که اشراق را یک امر بیرونی بدانه، حاصله تنویر خود عقل میدونه، یعنی گویی خود عقل که این اشراق رو برای انسان ایجاد میکنه. عقل فردی خود ماست که موجب اشراق میشه. این هم یک نکته که در واقع اشتراکات و اختلافات توماس با آگوستینوس که حالا من عبارتش رو میخونم ببینید. میگه که بله میاد معرفت قابل تقسیم به دو نوع معرفت تصوری و تصدیقی است. معرفت تصوری با ماهیت شی و معرفت تصدیقی با وجود شی ارتباط دارد، یعنی ما وقتی تصور حقیقی از شی به دست می آوریم که عقل قابل صورت شی را بر اثر اشراق عقل فعال درک کند. اینها همش به معنای توماسیه دیگه، نه به معنای ابن سینای آگوستینی. و این انتزاع از امور محسوس موجب ادراک تصوری ما از اشیا می باشد. اون معرفت تصوری یعنی همین. حالا از طرف دیگر میخواد حالا تصدیقی رو توضیح بده. از طرف دیگر این معرفت تصوری کافی نیست و اینجاست که ما تصورات مختلفی را به یکدیگر نسبت میدهیم که این همان معرفت تصدیقی است. اولین نوع و بسیط‌ترین نوع تصدیق حکم وجودی است، مانند این که میگوییم سقراط انسان است. خب البته اینجا این حکم دلالت بر وجود صرف سقراط ندارد، بلکه بر نوع خاصی از وجود که وجود انسان است دلالت دارد. فلذا از نظر توماس مبحث قضیه و معرفت با نظریه اصالت وجودش مطرح میشه. اونجایی که میگه سقراط انسان است ارتباط نزدیکی داره با اصالت وجود به معنای توماسی کلمه. اینجا توماس اشاره میکنه به قدیس بوناونتورا و با او درگیر بحث اشراق الهی میشه که اگر تو باشه قبل از اون در بحث این دو فرقه فرانسیسی و دومینیکنی توماس در زمانی داره حرفا رو میزنه که معاصره با او کرسی استادی فرقه فرانسیسی ها مال قدیس بوناونتورا که جالب اینه که ظاهرن فرانسیسی ها توانستن دو کرسی داشته باشن ولی دومینیکیان ها با همه اون نفوذ توماس و استاد و شاگردانش یک کرسی بیشتر ندارن در دانشگاه پاریس. اینجا توماس آکوینی اشاره میکنه به اشراق الهی قدیس بوناونتورا و نوع اشراق او را نظیر اشراق آگوستینوس میدونه و رضا باش مخالفت میکنه. در این همیزه معروف شده که یکی از اینها چی بود؟ عقل فعال امر بیرونی نیست. دیگه غیر از اون دیگه چی بود؟ تمام بنظره به همین. خب خب اشتراکشون وقت با توماس در اینجا چی میشه؟ این اختلافشون اشتراکشون با ابن سینا توماس در اینجا در چی؟ هر دو قبول دارن اشتراک و تفسیرشون از اشتراک متفاوته. یعنی اینجوری بگیم هر دو عقل فعال رو میپذیرن. اساساً طرح عقل فعال به صورت جدی تو فلسفه اسلامیه با فارابی ابن سیناست و بعد از ترجمه متون به لاتینی همه فیلسوفان مسیحی به نوعی عقل فعال رو میپذیرن. متون ها برخی اومدن تفسیر عقل فعال ابن سینا را با اشراق الهی آگوستینوس مطرح کردن. این میشه بونا به اینطورا بوناونتورا تحت تأثیر دیدگاه آگوستین ابن سینا ولی توماس دارکوین اومد این تفسیر رو رد کرد، یعنی قبولش رو بدون پذیرش خارجی بودن امر فعال. خودتون میگه به همین شکل در کل بحث توماس آکوینی یکی از کارهایی که انجام میدید اینه که اشتراکات و اختلافات توماس رو از یک طرف با ابن سینا و اختلافات و اشتراکات توماس رو از طرف دیگر با آگوستینوس. یه جاهایی البته ببینید یه جاهایی شما شاید در این جدول خودتون که اینجا برسید که توماس یه اشتراکاتی با آگوستینوس داره که در اون موارد با ابن سینا اختلاف داره، یه اشتراکاتی با ابن سینا داره که در اون موارد با آگوستینوس اختلاف داره. اینا رو هم در میاره خودتون در کتاب یعنی به دقت بخونید که ببینید چند تا میشه، چون در کتاب بند کامل اینها در آورده شده. اینه که تو امتحان اگر دادیم به دقت بعد بشمارید و توضیح بدید. نظیر دقتی که بعدی در این امتحانی که دادید به خرج دید و خوب بود و بعدی متاسفانه اصلا دقت به خرج نده بودن در این امتحان، خیلی سطحی گرفته بودن، بله توی ویترین اعلام شد. بعد خب بعضی فکر کردن که مثلا امتحان قصه و بله داستان سرایی و این هاست، ما سوالاتو طوری تر کردن که دیگه خودیم به دقت بنویسیم، ولی بعضی مثلا مدن قصه گفتن راجع به انجیل یوحنا، اینا رو ما نمیخواستیم، ما میخواستیم رؤوس کلی بحث رو به صورت مقایسه ای بیاریم. ولی خب در صورت اینا عرض بکنم که امتحان نمراتو که میبینید با ارفاق کامله، یعنی دیگه ارفاقی که ما باید به شما بکنیم در امتحان کرده، یه حواستون رو در اون دو امتحان دیگه که دارید کاملا جمع میکنید. اونهایی که از کسی که یک آورده یا پایین تر از یک گرفته تا کسی که چهار آورده همه با ارفاق هست، یعنی اگر خواسته نمودارش رو رسم میکنه ببینید چطوری میشه نمودارش، اون وقت دیگه ارفاق رو ما کردیم انشالله برای امتحانی که نمیدونم مشخص کردیم تاریخش رو و امتحان بعدی به دقت میخونیم. خدای را کرده گریه و زاری و التماس و نمره میخوام و نامه نوشتن و از زیر اتاق نامه ها رو انداختن توی اتاق هست و بعد از خیلی از اوقات ترم جدید که میام نامه ها رو میبینم و دانشجو فکر حالا نامه ها رو ما دیدیم و نمره ها رو اضافه کردیم و این از خبرها نیست، بنده هیچ اعتراضی رسیدگی نمی کنم به خاطر اینکه مطمئنا ارفاق لازم رو به بچه ها کردم، اگر که خدای نکرده بازم یه اشتباهی شده یعنی که اگر اعتراضی بشه میبینم، منتها به بچه ها همیشه میگم اگر اعتراض رسیدگی شد و حق با من بود وقت من نمره کم میکنم، البته تا این کارو نکرد. ما به وعده هامون عمل میکنیم ولی به وعیدمون خیلی از اوقات عمل نکرد. خب این راجعه بحث شناخت. بحث بعدی توماس در وقت ببینید بحث شناختش فوق‌العاده مفصله، در کتاب خیلی با تفصیل گفته و انصافا هم بحث بسیار مهمیه، منتها برای کسی که ابن سینا رو خونده به دقت کمتر تازگی داره. شما اگر ابن سینا رو به دقت توی فلسفه اسلامی معرفت شناسیش رو بخونید بعد بیان مقایسه کنید با توماس ها کنید، واقعا چیز جدید خیلی کم داره مگر جاهایی که اختلاف داره مثل عقل فعال. سده بله بله خب ببینید اول پاراگراف لحاظ بکنید صفحه 397 اول پاراگراف میگه در نظر توماس شناختن به معنای موجودیت دادن به موضوع مورد شناختن نفس است. درسته؟ یعنی اساسا بین موضوع شناخت که میشه چی؟ مدرک و فاعل شناسایی که میشه مدرک باید یه اختلاف سنخی باشه، یعنی اصلا معنی نداره، این غیر مادیه اون یه امر مادیه. برای ببینید این عبارت که میگه در نظر توماس شناختن به معنای موجودیت دادن به موضوع مورد شناخته در نفسه، این درست؟ حالا ببینید اینجا که شما سوال دارید بعد از اینکه میاد توضیح میده که چطوری نفس میتواند یه امر مادی را، ببینید اینو اصلا اختلاف نظرش با آگوستینوسه، یعنی آگوستینوس نظارات و رؤیت رو مطرح میکرد، چی بود منظور آگوستینوس از اون بحث؟ این بود که نفس چون شریفه موجودش روحانیه و غیر مادیه نمیتونه تحت تأثیر موجود پایین تر از خودش واقع بشه، ولی توماس اینو قبول نداره، توماس این تأثیر رو میپذیره، مثلا در این حال میگه که شناسایی کار نفسه. خب حالا ببینید این کار نفس رو اینجوری میاد توضیح میده، میگه اصل تعین بخش وجود مدرک در مدرک بدون ماده آن وجود مییابد. یعنی ببینید مدرک نفسه که روحانیه، مدرک به اصطلاح مدرک نفسه که روحانیه، مدرک میشه موجود مادی بدون مادهش تعین پیدا میکنه، مدرک میشه موجود مادی، مدرک میشه نفسه غیر مادی، تعیون بخش یعنی چیزی که من الان به طور خاص میگم این شیئه، یا به طور خاص مثلا میگم این شیئه،
میگه این که باعث تعین این میشه و یا باعث تعین این دیگری میشه امر بدون مادیه، نه ماده. چون چیزی که همه اینها در اینجا دارن مادن اشتراک دارن، درسته؟ حالا به طور خاص چه چیزی باعث میشه که نفس وقتی که ادراک میکنه این رو این شیء متشخص بداند و این رو این شیء؟ میگه این بدون ماده است که برای اون حاصل میشه. ببینید عبارت رو، اصل تعین بخش وجود مدرک در مدرک بدون ماده آن وجود مییابد. ماده خودش توضیح میده، ماده مدرک به هیچ وجه بر ماده مدرک تأثیر نمیگذارد. یعنی ببینید این ماده مدرکه، منم به عنوان اینکه یک موجودی هم که هم نفس دارم هم ماده دارم، ماده هستم دیگه، ماده این روی ماده من تأثیر نمیگذاره. به یک معنا میخواد شرافته تأثیر میده، بله. که بعدا ادامهش میگه هنگامی که من یک میز را میشناسم من آنچه هستم باقی میمانم و آنچه میز هست بدون اینکه من را به طور فیزیکی تغییر دهد در من وجود مییابد، که دیگه روشنه. و آخره عبارت رو ببینید، این سطر آخر از همش مهمتره در تفسیر حرف توماس، موجودات مورد شناسایی در نفس بدون مادهشان ولی با شرایط فردی بر اساس ماده، یعنی موجودیت خاص خود حضور دارند. چون چنین چیزی امکان نداره که شیئی که مادی باشه با موجودیت مادیش در نفس من حضور پیدا بکنه. برای همین هم میگفتیم که باطره قوی تر از لامسه است. بله، به خاطر همین چی؟ یعنی ماهیتش، بله. بله بله، یعنی ببینید اون عبارت برس ارسطو که چیه، که عبارت لاتینش رو هم به کار برده در کتاب، که من اگر یادتون باشه یه بارم سوال کرده در این کلاس یا اون کلاس بناشا دیگه فکر بکنین و بعدم یاده امونه. ببینید واژه یه تبیولا ریسا که ایشون ترجمه کرده به لوح نانوشته، بله، ذهن انسان مثل یک لوح نانوشته است، هیچ چیزی قبل از حواس در کار نیست که اصول فطری بهش بگی. این یعنی ارسطویی است که حالا من سوالم این بود که حالا یا تو این کلاس گفتیم یا نگفتیم، لوح نانوشته یا نانوشته لوح؟ همین دیگه، این سوال علامتش باشه تا امتحان. آیا نانوشته لوح با لوح نانوشته یکی است؟ و اونجایی که ما میگیم ارسطوییان همه، حتی شما بعد لاک و برکلی و هیوم و اینها رو هم که میخونی در فلسفه‌های جدید، این مطلب هست که اونها میگن همون جوری که ارسطو گفته ذهن انسان مثل یک لوح نانوشته. شما الان روی این تخت تابلو رو ببینید، پاک بکنید همش رو، برای وارد که میشه ما شروع میکنیم بنوشتن دیگه، هیچ چیزی پیش در کار نیست، ما شروع میکنیم مینویسیم، تجربه رو به دست میاریم و بعد عقل میاد روی این تجربه کار میکنه. یه سخنی داره ارسطو که هیچی در عقل نیست مگر آن که پیشتر از آن در حواس بوده. اینو بعد تفسیر همین مطلب میدونم که ذهن انسان از یک لوحه نالوشته. خب ببینید، حالا شما بعد اینکه رو پاک کردید، هر مسئله رو بررسی کنید، میشه رو پاکش بکنید، اما منظورم اینه که نمیخوام روی این بنویسم. من روی لوح نالوشته دارم چیزی می‌نویسم یا نالوشته لوح؟ خب ما همین رو می‌خوام توضیح بدم.
Thank you.
کارش فکر کن. شما اینو بعد اگر خواستی بعد خیلی توضیح بدی منظورتون چیه. ولی بعدم میگیم که گفتی مدارش فکر بکنی بیشتر. حالا هر چی بخوام دیگه توضیح بدیم وقتی از امتحان نمیشین سوال رو بیارید. بله شما این رو بیش فکر بکنید. البته خیلی نمره کمی داره، اگر حالا بعد 5 نمره که نداره این سوال که، ولی کل اون تباشون از اون 4 نمره داشت. منتها این رو به عنوان یه سوال فرعی تو امتحان میدیم که ببینیم که راکرش فکر کردن یه پاعن مثبت اضافه میکنم به نمرش. بله نه اشکالی نداره، اون چیزی که واقعا به نظرتون میرسه. حالا این دیگه خوبیش اینه که شعر نمیشه اینجا با مثل بعضی از برنویسندگان محترم امتحان طباشنامه نیست که شعر بافته بودند و همه چی گلی هم شده بود تو برخی از سوالات. ولی اینا دیگه یه چیز دیگه معلومه، نه اسطوره است، نه شعر، نه انجیل یوحنا، نمیشه یه چیزی بالاخره. بعد توضیح میدم کامل. بله جلسه مفصل راجبه اصالت وجود تو ماسیما داریم. خب این راجبه ساعت میشنگه. بله ببینیم میرسیم به بحث عقل و ایمان که ببینیم تو ماسه آکوینی درباره نسبت بین عقل و ایمان چطوری بحث کردیم. من عبارات خودش رو بله راجبه نسبت بین عقل و ایمان تو ما سیاه کنیم با توجه به اون تفضیلی که استادش آلبرت، یعنی اون تفاوتی که آلبرت اومد بین کلام و فلسفه قائل شد، بحث رو مطرح میکنه و میاد یه تعریفی برای فلسفه، یه تعریفی برای کلام و نهایتاً دیدگاه خودش رو ارائه میکنه. درباره فلسفه توماس در واقع هم موضوعش را، هم روشش را و هم غایت و غرضش را مشخص میکنه که میگه منظور او از فلسفه همان علم معنای ارسطویی کلمه است، علمی که موضوعش کلی است و روش او بر اساس تعقله. از اون طرف درباره ایمان یا به اصطلاح کلام میاد سخن میگه که اعتقاد به یک سلسله امور ما وراء طبیعی است، مثل بحث تجسد، مثل مصلوب شدن عیسی مسیح، شخص دوم تثلیث و مباحث از این قبیل را جزء حوزه کلام می‌داند که ایمان به اونها لازمه فراتر از تعقله. این نکته رو میاد مطرح می‌کنه و با توجه به تفاوت و تمایز بین فلسفه و کلام میاد بحث خودش رو مطرح میکنه که ما برخی اصول و مسائلی داریم که اینها هم با ارسطو میشه بهشون رسید، هم با دیانت مسیحی. برخی مسائلی داریم که فقط در ارسطو مطرح میشه، برخی مباحثی داریم که فقط در مسیحیت مطرح میشه. مثلا فرض میکنید که بحث اثبات وجود خدا یه بحثیست که هم میشه با روش ارسطویی مطرحش کرد، هم میشه در کتاب مقدس جداگانه به خدا رسید. البته توماس یه جایی میگه من به عنوان یک مسیحی اگر از این بپرسید که کدام یک را میپسندی، با توجه به کمال عیسی و نقصی که در واقع یونانی ها دارن ترجیح میدم عیسی رو، ولی میگه برای مخاطب هیچ مشکلی نیست که حتی فقط با توسل به ارسطو اثبات وجود خدا بکنه، که این در جای خودش باید بحث بشه. برخی از مباحثه که اصلا با فکر ارسطو و یونان و ابن سینا و اساسا فلسفه به اون معنی که گفتیم بگه فیلسوفان هر متفکر غیر مسیحی میخواد مطلب میمونه یهودی باشه، میخواد ابن سینای مسلمان باشه، میخواد ارسطوی یونانی. بر اساس اینها نمیشه فهمید تثلیث چیه. راز تثلیث را نه ابن سینا میتونه به ما یاد بده و بفهمونه، نه ارسطو، نه موسی بن میمون. یا برای مثال بحث تجسد عیسی شخص دوم تثلیث، میگه این رو هم نمیشه با فلسفه فهمید اصلا، این فقط در کلامه در حوزه اعتقاد مطرح میشه. از اون طرف برخی مباحثه که به طور خاص فقط در ارسطو و یونان مطرح میشه، که میگه از جمله اونها بسیاری از مباحث طبیعیات و فیزیکه، که مثلا در کتاب مقدس مثلا جاش نیست که بخواد ریز بشه تو اون مباحث. مباحث که ارسطو راجع به حرکت، ویژگی های حرکت، قوه و فعل اینها مطرح میکنه، به نظر توماس خاص فلسفه اوست، فقط اصلا در حوزه کلام مطرح نمیشه و شاید اصلا نیازی به طرحش نبوده. اینجوری توماس میاد جمع میکنه یه جاهایی بین فلسفه و کلام. یعنی در برخی از مواضع میشه هم با راه عقل و تفلسف و هم با راه ایمان و کلام به یک موضوع رسید، که البته حق تقدم با راه ایمان به یک معنا. بله، من فکر میکنم که این شعار معروف قرون وسطایی که اینها از اشعیای نبی نقل میکنن که تا ایمان نیاوری نخواهی فهمید، حتی تو توماس هم راه داره. یعنی این شعار مشترک همه فیلسوفان قرون وسطاست، هرچند که البته توماس یه خانواده‌ای مطرح میشه به نام خانواده تومایی که تفکیک بین کلام و فلسفه در اون مطرح میشه، ولی مسلماً تقدم رو نهایتاً برای کلام قائل میشه. کاری که توماس میاد انجام میده اینه که اولین با چیزی را به نام کلام طبیعی درست میکنه. کلام طبیعی، نام دیگرش میشه کلام عقلی. یا اینجوری بگیم توماس به دو نوع الهیات وارد میشه. شما یکی دیگر از اختلافات و اشتراکات توماس رو باید بسینا باید در نسبت بین عقل و ایمان پیدا کنیم ببینید چیه که توماس باید بسینا در این باره اشتراک و اختلاف دارن. یعنی ببینید یه بحث مهمه توماس رو بسینا الهیات دو قسمه، الهیات طبیعی در اون کلام طبیعی بود، الهیات وحیانی. الهیات طبیعی در واقع یه جور تأسیسه علم بر مبانی اصیل ارسطویی است. یعنی شما می توانید به نظر توماس مطابق با تفکر عقلی، حالا اینجوری بگیم مطابق با فلسفه، معنی که توماس میگه گروه فیلسوفان، شما میتوانید بر مبنای فلسفه یک نوع الهیات طبیعی درست بکنید، که مثلا شما در اینجا شروع میکنید از اصل حرکت، میرسید به محرک لایتناهی. بله، شما میتوانید از موجودات طبیعی و میان به مبنای اونها میرسید. یعنی در الهیات طبیعی شدی کاری صورت میگیره. اینجاست که توماس آکوئینی برای اثبات برخی از آموزه های دینی هم متوسل به مبانی فلسفی میشه. خب البته توماس، حالا اون الهیات وحیانیش هم فرزیدن بعدی نکته رو هستن، الهیات وحیانی هم در واقع استفاده از خود متن مقدس برای اثبات آموزه های کلامی. در الهیات وحیانی شما به دلیل آنکه عیسی و موسی چنین گفتند و چنان گفتند یه نکته رو میپذیرید، در الهیات طبیعی به دلیل آنکه ارسطو و ابن سینا چنین و چنان گفتن به یک معنا اینجوری میشه. منتها
جمله‌ای را خواستم عرض کنم اینه که اون محرمه که داره کرده که توماس داره اینجا میگه سعی میکنه اون را با من همانند که هستن یه جاهای یکی بدانه. سال الهیات مهدانی من همانند که هستم را مطرح میکنه. در تنیل چرا؟ چون موسا وقتی که از خدا پرسی تو را به چه نامی بنامم فرموده آن به نام من همانم که هستم یهوه. ولی در الهیات طبیعی خدا را میان تحت مولاد محرک لاحت تحرک بهش اشاره میکنی. تو واسه آکوینی یه جاهایی محرک لاحت تحرک رو جوری تفسیر میکنه که بسیار به خدای کتاب مقدس نزدیک میشه و این دیگه تفسیری که در دوره قرون وسطا بحث ارائه میشه و از این هی آغازگر این بحث دشمن آخار آبی و ابن سینا در ابن سینا هم با هر اطلاع سر دشمن هم خدایی که مسلمان ها میگن. آره ابن سینا اون محرک لایتحرکی که بیشتر از یکی بخواد مطرح بشه رو نمیپذیره. شما در تاریخ فلسفه یونان این رو خوانده اید که ارسطو 55 محرک لایت تحرک خواهد. بله؟ خوندید یا نخوندید؟ خوندید؟ اصلا فقط قائل هست یا نی؟ چی؟ نه نه بالاتر از افلاک. یعنی شما بعد از فلک الافلاک محرک لایت تحرک مبدع عالم دیگه نظر ارسطو درسته؟ این محرک لایتحرک بیشتر از یکی که یه جا کابلستون تاریخ فلسفه اشاره میکنه که در بیانات ارسطو هست که 55 محرک لایتحرک داریم، در حالی که ابن سینا چی؟ خدایان میشن در ارسطو. در حالی که ابن سینا محرک لایتحرک میپذیره یکی از اوصافش وحدته، نمیتواند بیش از یکی باشه. خب حالا شما بگید محرک لایتحرک در ابن سینا و بعدا بگید محرک لایتحرک در ارسطو چقدر با هم متفاوت میشه؟ خب عرض کنم یه چنین حالتی در توماس هم هست. حالا بگذاریم از این که مسیحی ها بلا فاصله بعد از این که میخواهند بگوین خدایی داریم مشکل تثلیث رو هم دارن، اما از این نقطه که بگذاریم مشکل همون مشکلیه که ما ها با یونانی ها داریم. یعنی سنت فلسفه اسلامی خیلی مطلق افلاطونی را، محرک لایتحرک ارسطویی را، احد افلوتینی را، برای در نظام نو افلاطونیان اگر هم به عنوان خدا میپذیرن خدایی است که وحدت لازمه است، نمیتونه بیش از یکی باشه. بله از این هست درست. ارسطو وحدت قائل میشه توماس. بله مشترک میشه. بله در واقع ببینید اونجایی که توی بیانات فیلسوفانه اشاره به تئوس میشه، این تئوس چیه توی ارسطو؟ در ارسطو تئوس خدا میشه دیگه. بله محرک لایتحرک نوس یه جا میگه تئوس یه جا میگه نوس. ولی لزومن یکی بودن یه بخش هست، خدایی که در قرآن یکی ولی داره به سینا یا مطرح میکنه میگه که آیا در دو نوع فاعل ما داریم، فاعلی که طبیعیون میگوین فاعلی که الهیون میگوین. خب فاعلی که طبیعیون میگوین میشه قول ارسطو، فاعلی که الهیون میگن میشه قول خود ابن سینا و مثلا قول توماس. فاعلی که الهیون میگوین فاعلیت تامه یه الهی داره، طوری که نیستی را به هستی مبدل میکنه. فاعلی که طبیعیون میگوین بحث خلقت از عدم درش مطرح نیست.
ولذا فاعل طبیعیون خالق نیست، صرفاً صانعه، ولی فاعل الهیون خالقه. این تفاوت هست. و اگه جا آیه ابن سینا میخواد بگه که تصرفی کرده برای اینکه آنچرا که اونها میگن فاعل طبیعیون تبدیلش میکنه فاعل الهیون. این میشه استقلال سنت فلسفه اسلامی از یونانی. از این حیث توماس متأثر از ابن سیناست. با این تفاوت که البته توماس بنوان یک مسیحی مشکل تثلیث رو هم داره. بچه تمایزشون در چیه؟ خب تصرفشون در همینه که ببینید اونها میخوان مباحثشون رو سازگار کنن با سنت اسلامی، دیگه ناچارن این تصرف رو بکنن. چجور؟ مثلا ببینید برای مثال قدم اول این تصرفشون بحث تمایز وجود از ماهیت، این اصلا سنت یونانی سابقه نداشت و همینطور ادامه داره. تمایز وجود از امکان، تمایز علیت تامه از علیت ناقصه، توجیهش بکنن. بله ببینید نتیجهش فقط یک مسئله نیست که نتیجه این کار یعنی فلسفه اسلام و برای اونها یعنی فلسفه مسیح. خب این راجبه بحث ایمان و عقل که بعد از اون میشه چه بحثی که خودتون میخونید در جلسه آینده. نظریه تشابه، بله برای جلسه آینده نظریه تشابه رو در واقع بحث اینه که وجود به چه معنا بر خدا اطلاق میشه، این رو در کتاب میخونید. بعد اونش بحث میکنید که بعضی قالب اشتراک لفظی هست، بعضی قالب اشتراک معنوی هست. توماس هیچ کدام رو نمیپذیره و قائل به آنالوجی میشه که ایشون ترجمه کرده به تشابه و ما ترجمه کنیم به تشکیک به یک معنا. برای شما جلس دارم به اضافه یه اصالت وجود که سوال کردید بودید.
من فکر عقلی دینم دادم نکتون شده که من بدر منزه پروفیز معرفی کنید.
نمونه؟ پروفیز